أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض ما در بحث فقه در موضوع علاقات بشری یعنی تعاملات انسانی و بشری بود. یکی از مباحث فقهی معاصر تعاملاتی است که انسان‌ها در این عالم هستی با یکدیگر دارند. این تعاملات در ابعاد گسترده خود وجود دارد. مباحث فقهی ابعاد مختلف تعاملات بشری در جاهای مختلف فقه جعفری و اثناعشری و فقه اسلام مطرح شده است، اما پراکندگی مواضع مباحث این تعاملات بشری گاهی انسانها رو غافل میکنه از اینکه حکم اسلام و حکم شریعت در این تعاملات چیست. کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که در قالب تعاملات بشری که به اصطلاح روز لسان عرب علاقات الانسانیه اطلاق می شود، می خواهیم به صورت منظم و متناسب با زمان و مکان و برخواسته از آیات و روایات اهل بیت عصمت و طهارت همه ابعاد تعاملات بشری را مورد فحص و بررسی قرار بدیم. قطعاً چون مذاهب مختلف در بحث تعاملات بر اساس ریشه های اعتقادیشون فتاوای مختلف دارند، مجبور میشیم که فتاوای مذاهب دیگر رو هم بهش اشاره کنیم و تصریح کنیم، خصوصا در جایی که معرکت الآراء حتما این کار رو خواهیم کرد و ادله اون چه که دیدگاه مذهب جعفری و اثناعشری است مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و طبعا نسبت به تصحیح عقاید غیر جعفری عرایضی را خواهیم داشت. در تعاملات بشری اگر خواستیم ورود کنیم، اجازه بدید از همون هنگامی که آدم و حوا خلق شدن از همونجا شروع کنیم، چون تعاملات عالم هستی یه بحث گسترده ایست، ما وارد اون اینجا نمیشیم. اما بخشی از تعاملات هستی تعاملات انسانی است. این تعاملات انسانی از وقتی است که انسان خلق شد. در موضوع تعاملات انبیا و ائمه هم اولویت بحث ما الان نیست، چون اون چه که نظام اجتماعی ما و نظام روز جامعه بشری با اون مواجه است تعاملات عمومی بشره. الان شما زمان حضرت زکریا نیست و حضرت یحیی و یحیی رو زندان کرده باشند و بگیم چه باید کرد. الان تعاملات عموم بشر مورد تاخت و تاز دشمنه. امروز الهادی ها، تکبیری ها، وهابی ها، اینها تعاملات عمومی و وظائف و اون چه که ما انسان ها باید نسبت به یک دیگر انجام وظیفه بکنیم، این رو مورد هدف قرار دادن و این اولویت دارن. خب اگر خواستیم تعاملات رو بررسی بکنیم، جا دارد که از همون ابتدا ببینیم اولین تعاملی که بعد از سرشت گل آدم و حوا اتفاق افتاد چیه؟ یه روایت خیلی شیرینی هست، اجازه بدید من این روایت رو برای شما بخونم به عنوان تیمن و تبرک در ورود به بحث تعاملات بشری. ببینیم اگر اولین تعامل رو ما بخوایم بررسی بکنیم، کدام تعامل به عنوان تعامل اول مطرح هست؟ در این روایت که روایت 24 898 کتاب وسائل در نرم‌افزارها جلد 20 وسائل میشه، ولی اگر شما وسائل رو خودشو داشته باشید جلد 14 میشه، ولی نرم‌افزار وسائل از آن مجلداتی است که در جلد 20. اما عدد روایت رو شما یادداشت کنید. عدد روایت چه چاپ قدیم، چه چاپ جدید، چه نرم افزار، هر چه باشه شما رو هدایت میکنه به روایت. شماره روایت 24898 محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی عن زرارت ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان الله عز و جل خلق آدم من طین ثم ابتدع لهو حوا فجعلها فی موضع نقرة التي بین ورکیه و ذالک لکی تکون المرأة تبعا للرجل. ما با همه این کلمات روایت کار داریم، لذا روایت رو اگه همش هم یادداشت نکردید شماره رو یادداشت کنید و بعد از نرم افزار یا خود وسائل مورد دقت قرار بدید. فقال آدم یا رب ما هذا الخلق. روایت، حالا اجازه بدید تکه تکه من براتون معنا کنم. از مرحوم صدوق این روایت نقل شده در وسائل از زراره و زراره از امام صادق علیه السلام روایت به صورت ظاهر مرسل است، چون رواتش افتاده اینجا. ولی حالا عرض میکنم که ما چطور حالا داریم روایت مرسله میخونیم برای شما، عرض میکنم. حالا این اول بحثیم. مرحوم صدوق به اسنادهی ان زراره، در جاهایی که مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، شیخ طوسی اینها میان روایت رو در وسائل میگه به اسنادهی ان زراره، اینها رو معامله مرسل نکنید باش. چرا؟ برای اینکه یک بحثی رو در روایت شناسی و رجال میان میکنن، میگن اسانید کلینی به زراره با حذف این 15 استادش هست، پس این مرسله نیست. یعنی اسانید صدوق به زراره وقتی معلوم شد اسناد صدوق به زراره است، این دیگه مرسله نیست. این مباحث رو قبلا کردیم، منتها الان ما در سند روایت بحثمون نیست، نخواستم راحت ردشم از اینجا. میگه که وقتی خدای تبارک و تعالی حضرت آدم رو از گل آفرید، اون وقت بعدن نسبت به حوا شروع کرد، فجعلها فی موضع نقرة التي بین ورکی، ورک رانو میگن. این رو شما در روایات زیاد دارید، تو اصول کافی هم دارید که مثلا حضرت آدم علی نبینا و آلهی و علیه السلام وقتی خلق شد و از بهشت آوردن حبوط در زمین پیدا کرد، خیلی ناراحت بود، جبرائیل آمد زد به پهلوی او، از پهلوی او نسل او خرج رو کذب. اینا در باب ایمان و کفر در فطرت خداشناسی در اصول کافی این روایت رو مرحوم کلینی از زراره نقل میکنه که زراره به امام صادق گفت که این که قرآن میگه قال ربنا الذي اعطى كل شيء ثم هدا، كل شيء خلقه ثم هدا، یعنی همه انسان ها رو ما هدایت کردیم، کی هدایت کرده انسان ها رو؟ حضرت فرمودن وقتی آدم از بهشت به زمین آمد و جبرائیل به امر خدا شهپر به پهلوی آدم زد، فخرجو کزر، تمام نسل آدم به اندازه بچه مورچه ها ریختن از پهلوی آدم روی زمین. یه وقت نگاه کردید تمام این قسمت های زمین که چشمش میتونه ببینه موجودات ریز، زر، میدونید که خرجو از زر، میدونید اصطلاح از کجا گرفتن؟ این اول بهار دیدید تو خونه هاتون یا از یه سوراخی یک گروه زیاد بچه مورچه میرزه بیرون، اینا عرب میگه خرجو از زر، یعنی بچه مورچه ها ریختن بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی شهپر رو اشاره کرد جبرائیل به پهلوی آدم، فخرجو کذر، یعنی نسلش رو آدم دید. خب آدمی که شبانه روز گریه میکرد، از حوامم جدا شده بود، آدم جدا شده بود دیگه، گفت خدایا من با حوا بودم تو بهش بودم، الان تو اومده زمین، حوارم گم کرده، اینم زمین چیکار داره به بهش؟ خیلی ناراحت گرد. خدا فرمود نگاه کن اینا همه نسل تو با. جبرائیل گفت به آدم که چرا ناراحتی؟ تو تنها نیستی، تو حوارم پیدا میکنی، حالا صبر کن. و از نسل تو و حوا، این نسل متکثر تو. و اونجا دارد روایت که امام فرمودن فعراهم نفسه، فطرت خداشناسی. خدا اونجا شنیدی میگه آقا فلانی رو انگار یه جای دیدم، رفیقش میگه تو عالم زهر دیده، ولش کن. شنیدی اینا میگن تو اصطلاح عرف، این منشأ روایی داره. فعراهم نفسه، خدا خودش رو اونجا به نسل آدم معرفی کرد. این جمله از امام صادق هست که ولولا ذلک لم یعرف احد ربه، اگر این فطرت خداشناسی که در عالم زر خدا انجام داد نبود، کسی غیر از ائمه و انبیا خداشناس نمیشد، چون انبیا و ائمه بحث اون نورشون و در عرش الهی و عبادتشون اونها یه بحثای اعتقادی گسترده است. میخوام عرض بکنم مشابه این روایت هست. شما امکان داره یه روایت به گوش آدم نخورده استبعاد داشته باشه، میخوام بگم مشابه دارد. وقت فجعلها فی موضع نقرت لتی بین ورکه، وقتی آدم خلق شد اون وقت حوا رو خدا خلق کرد و آدم نگاه کرد دید کنار خودش، یعنی در جوار خودش حوا نشسته. حالا خیلی روایت قشنگه، عنایت کنی. و ذالک لتی تکون المرأه تبعا للرجل، اینجور نبود که آدم رو خلق کنه بذاره این ور، حوارم بگذاره اون ور، بگه یکی تو یکی تو، این تو نکرد خدا. چطور بچه رو میگذارن تو دامان مادر؟ چطور بچه رو میگذارن تو دامان پدر؟ حوا رو گذاشتن تو دامان آدم. چرا؟ برای این که لکی تکون المرأة تبعا للرجل، برای این که میخواستن بفهمونن که این حوا تبع آدم است. حالا تو بحث الرجال قوامون علی النساء یه بحثایی داریم، سراغ این روایت هم میایم. خیلی اینجا بحثه، یعنی الان این جملات که من دارم میگم یه عالم حرف اومد تو ذهن شما. پس این تبع للرجل، پس الرجال قوامون علی النساء، پس بابا یه چیزی هست که یه چیزی میگند. بله هست، اما چطوری میگن؟ ما میخوایم بگین چطوری باید گفت. خیلی کار داریم با این روایت. فقال آدم یا رب ما هازل خلق الحسن، این چه چیز خوشگلیه، نمی رسید شما یو تو مسیر مشهد به شمال رد میشی به یه منطقه خیلی زیبا، جلل خالق چقدر اینجا قشنگ و زیباست. میگه آدم گفت یا رب ما هازل خلق الحسن، او این چه خوشگله، چه زیبا، چه دل رباست. الذی قد آنسنی قربه، آدم به خدا عرض کرد خدایا این چیه تو دامن من کنار من گذاشتی، الان قربش آن نزدیک شدنش منو داره از خود بی خود میکنه. قد آنسنی قربه و نظر و الی، اصلا نمیتونم چشم ازش بردارم. بله بابا، طبیعت فطرت انسان از زیبایی خوشش میاد، نه فطرت. ببین برای چی داریم میگیم حسن و قبح اشیا ذاتیه؟ برای اون فطریه دیگه، فطری انسان. از ظلم بدش میاد، لازمه کسی به شما ظلم کرده باشه تا زد تو گوشتون بگون چه کار بدی کردی؟ لازم نیست کسی زده باشه تو گوشتون تا حالا. اصلا ذاتن تا یه کسی میاد میزنه تو گوش شما عصبانی میشی، اما تا یکی میاد پیشانه دونه میبوسه خوشحال میشی. این ذاتیست، حالات نفسانیست. حالت نفسانی کمون آدم یه حالت نفسانیست که وقتی حوای زیبا رو کنارش میبینه خوشش بیاد. این فطرت انسان. اجازه بدید، اجازه بدید. قد آنسنی قربه و نظر الی فقال الله یا آدم هاذه عمتی. اینو تو عمه من حساب کن. اسمش حواست، هاذه عمتی حوا. افتحب ان تکون معک. حالا من روایت هرچه میرم پیش شما میفهمید که من اولین تعامل بشری رو میخوام بگم چیه. افتحب ان تکون معک، آدم دوست داری که این حوا که عمه من خلق کردم بدم به تو؟ تون سکر یا تونه سکه و تو حد سکه انیس تو باشد، هم زبان تو باشد که تنها نباشی، میخوای؟ و تکونت هبا انل امرک، یه کمکی تو زندگی برات بگذارم. ببینید ما با این کلمات کار داریم ها. و تکون تبعا لامرک، میخوای این رو ما کنار تو، همزبان تو، مونس تو، کمک تو بگذاریم؟ فقال نه، حضرت آدم عرشد بله، نعم یا رب، بلکه به ذالک علی الحمد و شکر. اگر این منت رو به سر من بگذاری من تنها، اینا کمک من بگذاری، اینا مونس من بگذاری که با من شیرین زبانی بکنه، منو از تنهایی در بیاره، لک الشکر و الحمد، من تشکر میکنم. ما بقیت، تا هر وقت زنده باشم من باید تشکر کنم از تو. فقال الله عز و جل، جان کلام من اینجاست، جان کلام اینجا. فقال الله عز و جل فاختب ها الیه. خدا به آدم گفت خب حالا که قبول کردی عمه من رو که انیست باشه، بهش بگو الیه، یعنی بیا پیش من. فاختبها الیه فانها امتی و قد تسلح لک ایضا زوجتا للشهوه. دارید اولین تعامل رو میاد دستتون. خدا فرمود که این عمه منه میدم به تو، مخلوق منه میدم به تو، اصلا به عنوان زوجه بپذیرش. حالا طبعا لامرک که هست، مونس دم هست، محدث و همزبان دم هست، لشهوه هم هست. یعنی زوجیت که آمد شهوت هم آمد، چون طبعا و مونس خواهرم همینطوره، خواهر انیس آدمه، خواهر مونس آدمه، خواهر کمک آدمه، اما لشهوه نیست. اینجا فرمود تسله لک ایزن زوجتن لشهوه و القى الله علیه الشهوه و قد علمه قبل ذلك المعرفت بكل شيء. خدا میگه آدم اینا که به تو گفتم تو این هست همه رو یادش دادم. دیدی میری خواستگاری؟ میری خواستگاری؟ خواستگار دختر یه آقایی، میگه این دختر من سواد یادش دادم، زندگی یادش دادم، شوهرداری یادش دادم. چقدر قشنگه این روایت. خدا فرمود آدم همه چی رو یادش دادم. اجازه بدید، حالا اجازه بدید، بحث خیلی داریم تو این روایت. و القى الله علیه الشهوه و قد علمه قبل ذلك المعرفه. اون که منشل نیست، که امام داره میگه، امام داره میگه که وقتی اینجور کرد خدا، اینجور معرفی کرد، حواست باشد همه این چیزها رو یادشون داده بود. بله اون مشکل نده. فقال الله عز و جل رضایه ان تعلمها معالم دینی. تو رضایت منو میخوای، من این کار رو کردم برای تو، تو گفتی لکل حمد و شکر ما بقید تا هر وقت زندم، حالا پس ببین من از تو چی میخوام. من اینا رو به تو دادم، اما ببین من از تو چی میخوام. من ازت میخوام این چیزای و علم آخه، و علم الادم الاسما، که حتی این اسما رو ملائکه هم نمیدونستن، حتی شیطان هم نمیدونه، ابلیس هم نمیدونست. معالم را در وجود آدم خدا با خلق آدم آفریده. خدا فرمود من ازت میخوام چیز یادش بدی، توحید یادش بدی، خداشناسی یادش بدی، رضایه ان تعلمها معالم دینی. فقال ذالک لک علی یا رب. آدم فرمود که عرض شد خدایا این حق توست، حق توست، لک. ما با این کلمات کار داریم در آینده، حق لک علی. ببینید تو عرب میگه لزیدن علی درهمون، یعنی یه دینی من به زید بده کار. لک علیه فرمود که عرض کرد ذالک لک علی، خدایا در مقابل این نعمتی که به من دادی تو حق به من داری و من این کار رو انجام میدم. وظیفه تعلیم علوم معرفتی را من به عهده میگیرم. فقال ذالک لک علی یا رب ان شئت ذالک لی. فقال گفت خدایا اگر بپذیری من این حق رو قبول کردم، این تعلیم رو انجام میدم، با جان و دلم انجام میدم، اگر اجازه بدی این دیگه مال من باشه. فقال الله عز و جل و قد شئت ذالک، بله منم میخوام، بله حالا که تو قبول کردی منم قبول کردم، عهدمونو با هم بستیم، بله این مال تو، زوجه تو، وقد زوج تو که ها. سیغره کی خون؟ خود خود یعنی مهریه معلوم شد، صیغه رو هم خوندم، معارفه شد و مهریه معلوم شد و صیغه هم اجرا شد. خدا فرمود وقد زوج تو که ها فزمه ها الیک، حوا را تزوید کرد خدا به آدم، فزمه ها یعنی حوا همراه آدم شد و تو بهشت قرار گرفته. این روایت رو یک طرق دیگری هم براش نقل کردن و رواه فل علل عن محمد ابن الحسن، یعنی مرحوم شیخ طوسی هم غیر از صدوق اینو نقل کرده، رباطش هم آورده عن محمد ابن الحسن شیخ طوسی عن احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی، یعنی شیخ طوسی از دو نفر نقل کرده، هم از احمد ابن ادریس از طریق اون نقل کرده، هم از طریق محمد ابن یحیی نقل کرده. از عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن ابن الفضال، در بعضی نسخه ها داره احمد ابن ابراهیم عن عمار عن ابن توبه تا میرسه به زراره، اونجا هم به زراره رسید، یادتونه که اونجا هم به زراره، عن زراره مثله. این آدرس این شیخ طوسی رو هم باز میتونید در علل شرایع جلد 17 باب 1 حدیث 17. عدد روایت رو از نظر این نرم افزارها عددش رو هم یادداشت کنید، 24903، یعنی این روایت دوم که متن هم بود. خب این روایت چی میگه؟ میگه به محض خلقت انسان اولین تعامل اختیار همسر، این اولین تعامل. عرض ما حالا تا چند روزی راجع به اصل نکاح، آیا نکاح به عنوان یک تعامل یعنی اختیار همسر آیا واجب است؟ تعامل دیگه، مگه تعامل نیست؟ آیا این نکاح نکاح دائمه؟ آیا نکاح این تعامل تعامل دائمی بود؟ آیا موقت بود؟ آیا واجب این؟ آیا مستحبه؟ آیا مباحه؟ چیه؟ من ریشه بحث رو از فقه جعفری و فقه اهل سنت برای شما عرض میکنم، اما در استدلال و برهان بر حرف هامون انشاءالله روزهای آتی عرض میکنیم. ملاحظه بکنید صاحب جواهر در تبیین حکم نکاح چی میگه؟ صاحب جواهر میگه ان نکاحو مشروعون. ببینید نمیگه واجبا، میگه ان نکاحو مشروعون بل مستحبون لما طاقت، کسی که طاقت تشکیل زندگی داشته باشه براش مستحبه. وشتاقت نفسه الیه، یعنی کسی که طاقت داره تشکیل زندگی بده آن نفسش هم مشتاق به زندگیه، نه مثل اون آدمی که وقتی که عروسی گرفتن براش گفتن بیا برو تو هنجله شب زفافه، گفت هر کی برنجاشو خورده همون داره. این اصلا حالیش نیست، این ازدواج بذار، این کی میگه استحباب داره برای مشروع مستحب لمن طاقت، یکی این که طاقت داشته باشه، یکی اشتاقت نفسه اله. حالا بچه 12 ساله هیچی هم حالش نی، میگن این همسر تو، یه اصلا مشتاق نیست آخه. مستحب لمن طاقت و اشتاقت نفسه الیه من الرجال کتابن و سنتن مستفیزتن او متواترتن و اجماعن به قسمه من المسلمین. حرف مرحومه، حالا اینا رو باید اثبات کنیم. ما ببینید، ما امروز مواجهیم با یک جریان فکری انحرافی در دنیا که میگه ازدواج رو بنداز دور، همجنس بازی، اصلا ازدواج معنی نداره، بلش کن ازدواج رو. دیگه اخیراً دنیای بشری در تعامل اجتماعی و مشترک پا رو فراتر گذاشته. همین هفته گذشته بنده یک چیزی رو در فضای مجازی دیدم، شروع زندگی مشترک با حیوانات، یعنی ازدواج با حیوانات. ما امروز با این جریانات مواجهیم. مرحوم صاحب جواهر میگه که هم در قرآن هم در روایات، روایاتم هم مستفیضه داریم هم متواتره داریم هم اجماع منقول داریم، و هر دو قسم اجماع رو داریم، اجماعم هم از جعفری داریم هم اهل سنت داریم، ضرورت مذهب و دین و همه چیز اقتضا میکنه. این حرف شیعه است، عدلن داره. حرف اهل سنت و فتوای اهل سنت که فتاوای متعددی هم اونها دارن، انشالله فردا عرض میکنیم و وارد عدله میشیم. و بعد این اولین تعامل بشری که نکاح زن و مرد هست، نه هم جنس بازی، نه ازدواج با حیوانات، اینها باید در وضعیت دوره زمانی امروز با استدلال و عقل و برهان اثبات بشود انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.